سلام و به این گپ و گفت عمیق خوش اومدین. امروز قرار پرونده‌ای رو باز کنیم که خودتون برامون فرستادید. یعنی یه سری مقاله و تحلیل درباره یکی از خب شاید بشه گفت مورد انتظارترین فیلم‌های چند سال آینده. The Batman Part 2. و برای اینکه بحث از همین اول کاملا جدی باشه، بریم سر اصل مطلب. طبق منابع رسمی تاریخ اکران فیلم هست 2 اکتبر 2026، یعنی 10 مهر 1405. پس فعلا باید صبر کنیم. مأموریت ما امروز اینه که با کنار هم گذاشتن تکیه های این پازل، یعنی اطلاعاتی که تایید شده، شایعات معتبر و تحلیل های کارشناسی که توی این منابع هست، ببینیم چه تصویری از گاتام مت ریوز در قسمت دوم شکل میگیره.
و یه ایده کلیدی هست که تقریبا تو تمام این منابع تکرار شده و به نظرم بهترین نقطه شروعه.
خب
میگن اگه فیلم اول داستان شروع مسیر بروس وین بود، این فیلم قرار داستان امتحان اون باشه، یه آزمون خیلی سخت.
آزمون؟ از چه نظر؟
از این نظر که ببینیم آیا اون میتونه از اون انتقامجوی غرق در خشم به اون نماد امیدی که آخر فیلم اول قولش رو داد تبدیل بشه، یا اینکه نه، تاریکی گاتام بالاخره اون رو هم میبله.
این ایده امتحان خیلی جذابه. خب پس بیا از زمین بازی شروع کنیم. خود گاتام، شهری که در پایان فیلم اول و بعد از اتفاقات سریال پنگوین دیگه اون آشوب بی صاحب قبل نیست
اصلا.
آزوالد کابلپاتس با اون بازی بی نظیر کالین فارل دیگه یه خلافکار درجه دو نیست. یکی از این مقاله ها یه تعبیر عالی داشت. اون حالا مدیرعامل جدید جنایت در گاتام شده.
این تعبیر مدیرعامل فوق‌العاده است، چون دقیقاً به عمق ماجرا اشاره میکنه. ببین، بر اساس این تحلیل ها، جنایت توی گاتام جدید دیگه یه اتفاق تصادفی و وحشیانه تو کوچه پس کوچه ها نیست.
یعنی چی؟
کاملاً سیستماتیک و سازمانیافته شده. پنگوین یه امپراتوری ساخته.
یعنی دیگه خبری از یه سری خلافکار خورده پا که بی هدف آدم ها را اذیت میکنن نیست.
دقیقاً. فکر کن جنایت تبدیل شده به یک بیزینس با چارت سازمانی. پنگوین در رأس هرم قدرته و نفوذش فقط به دنیای زیرزمینی محدود نمیشه. اون با سیاستمدارها، پلیسای فاسد، قولهای صنعتی شهر با همه ارتباط داره.
پس بتمن دیگه با یه مش دیوونه غیر قابل پیشبینی طرف نیست.
نه، اون باید با یک فساد نهادینه شده بجنگه. فسادی که ریشه هاش رو تو تمام شهر دوانده و جنگیدن با این خیلی سخت‌تره.
و خب این فساد سازمان یافته به یه دشمن جدید و غیر قابل پیشبینی هم نیاز داره تا اوضاع رو پیچیده تر کنه. اینجا جاییه که به نظرم بحث واقعا هیجان انگیز میشه. بزرگترین شایعه‌ای که منابع معتبری مثل ددلاین هم بهش دامن زدن، حضور شخصیت کلی فیس یا چهره گلیه.
بله.
صادقانه بگم وقتی اینو اولین بار خوندم جا خوردم. یه هیولای گلی که شکلشو عوض میکنه توی این دنیای به شدت ریالیستی مت ریوز به نظر یه انتخاب خیلی عجیب میاد. این منابع چطور اینو توضیح میدن؟
این دقیقا همون سوال کلیدیه که همه تحلیلگرها پرسیدن. و جوابی که بهش رسیدن فوق‌العاده هوشمندان است. اونها میگن ما باید تصویر اون هیولای گلی انیمیشن ها رو کاملا فراموش کنیم.
پس چیو تصور کنیم؟
باید برگردیم به ریشه های این شخصیت، یعنی کمیک های دهه 19 و 40. به نسخه اوریجینال، یعنی بیزیل کارلو. کارلو هیچ قدرت فراتبیعی نداره. اون یک بازیگر فیلم های ترسناکه که کارش رو از دست داده. اما یک نابغه گریم و استفاده از پروتزهای صورته.
وایسا ببینم، یعنی یه چیزی مثل فیلم های میشن ایمپاسیبل؟
دقیقاً. اما در یک نسخه بسیار تاریکتر و روانیتر.
پس یعنی ما با یه قاتل طرفیم که میتونه عملاً هر کسی باشه؟ این ایده دیوانه کننده است.
بله.
یعنی اون میتونه خودش رو جای کمیسر گوردون جا بزنه و به بتمن از پشت خنجر بزنه، یا جای شهردار، یا حتی
خود بروس وین؟
این چطور روی داستان تأثیر میذاره؟
دقیقاً. اینجاست که نبوغ این انتخاب مشخص میشه. این انتخاب فیلم رو از یک اکشن ابرقهرمانی به یک تریلر روانشناختی پارانوید تبدیل میکنه. یکی از منابع از عبارت ترسناکترین کابوس برای بزرگترین کارگاه دنیا استفاده کرده بود.
واقعا همینه.
چطور میتونی دنبال سرنخ بگردی وقتی نمیدونی شاهدی که داری ازش سوال میپرسی خود قاتله؟ گاتام تبدیل به شهری میشه که هیچ کس نمیتونه به چهره بغل دستیش اعتماد کنه. نبرد بتمن دیگه فیزیکی نیست، کاملا ذهنیه.
این چالش کاراگاهی رو به یه سطح کاملا جدید میبره. بتمن اصلا چطور میتونه با همچین چیزی مقابله کنه؟ آیا منابع به روش‌های جدید کاراگاهیش هم اشاره کردن؟
به طور مستقیم نه، اما تحلیلا به این سمت میره که بتمن مجبور میشه فراتر از اثر انگشت و رد پا فکر کنه. اون باید روی الگوهای رفتاری، تیک‌های عصبی، روانشناسی افراد تمرکز کنه تا بتونه چهره واقعی رو از نقاب تشخیص بده.
جالبه.
البته یه تئوری جالب دیگه هم توی منابع هست که نباید ازش غافل شد.
چی؟
شخصیت هاش یا همون تامی الیات، دوست دوران کودکی بروس. اون هم متخصص جراحیه و کینه عمیق از خانواده وین داره. بعضیا معتقدن ریبز ممکنه این دو شخصیت رو با هم ترکیب کنه.
یعنی یه قاتل کینه‌ای مثل هاش که از توانایی‌های تغییر چهره بیزیل کارلو استفاده می‌کنه تا زندگی بروس وین رو نابود کنه.
دقیقاً. در هر صورت هسته اصلی داستان یک دشمن بی‌چهره و غیرقابل شناساییه.
و این چالش بیرونی، یعنی دشمنی که هویت نداره، مستقیما به چالش درونی خود بروس وین گره می‌خوره که اون هم درگیر بحران هویته.
درسته.
یادتون بیاد که بروس وین رابرت پاتینسون در فیلم اول یه آدم کاملا گوشه‌گیر بود. اون عملا وجود خارجی نداشت و تمام هویتش در نقاب بتمن خلاصه می‌شد. اما آخر فیلم فهمید گاتام فقط به انتقامجو نیاز نداره، به امید هم احتیاج داره. خب این یعنی چی در عمل؟
اینجا همون نقطه امتحان بروسه. برای مقابله با امپراتوری پنگوئین که حالا یک چهره عمومی و تقریبا مشروع تو گاتامه و مهمونی‌های خیریه برگزار می‌کنه، مشتای بتمن به تنهایی کافی نیست.
پس باید چیکار کنه؟
از سایه‌ها بیرون بیاد و وارد بازی بشه. منابع خیلی واضح توضیح میدن که اون برای اولین بار در زندگیش مجبور آگاهانه یک نقاب جدید بسازه. نقاب بروس وین خوشگذران، میلیاردار و خیرخواه.
عجب.
اون باید در انظار عمومی ظاهر بشه، با سیاستدارها دست بده و از نفوذ و ثروتش به عنوان یک اسلحه علیه پنگوئین استفاده کنه.
من همین الان میتونم اون صحنه رو تصور کنم. رابرت پاتینسون توی مهمی خیلی شیک ایستاده، مجبور با آدمایی که ازشون متنفر لبخند بزنه، در حالی که زیر اون کت و شلوار گرون قیمت بدنش پر از زخم و کبودیای مبارزه شب قبلشه.
دقیقاً، اون تنش و معذب بودن باید فوق‌العاده باشه و منابع اشاره میکنن که اون در ابتدا در این نقش افتضاحه. اون بلد نیست چطور بروس وین باشه.
آها.
در نتیجه کل کشمکش درونی شخصیتش توی این فیلم همین بازی بین دوتا نقابشه. اینکه وقتی با کلیفیس روبلو میشه که دائما نقاب عوض میکنه، خود بروس هم مجبور نقاب بزنه. سوال اینه که کدوم یک از این نقابها به هویت واقعی اون نزدیکتره؟
پس اون مجبور از پیله تنهایی خودش بیرون بیاد و با آدمها ارتباط برقرار کنه، که این خودش یه پل خیلی جالب میزنه به شایعه بزرگ بعدی،
دیک گریسون.
دقیقاً. منابع خیلی جدی به حضور دیک گریسون اشاره میکنن. یک پسر یتیم در سیرک. خب، اولین چیزی که به ذهن میاد رابینه. ولی با این فضای تاریک و جدی، چطور ممکنه یه پسر نوجوان با لباس رنگی کنار بتمن قرار بگیره؟
باز هم باید انتظاراتمون رو بر اساس دنیای ریبز تنظیم کنیم. تحلیل غالب در منابع اینه که ما قرار نیست یک همکار یا سایدکیک تمام عیار رو ببینیم.
پس چه قراره ببینیم؟
تمرکز داستان روی شکلگیری یک رابطه پدرپسریه. بروس وین که خودش بزرگترین ترامای زندگیش یتیم شدنه، توی این پسر
آینه کودکی خودش رو میبینه، درسته؟
دقیقاً، آینه کودکی از دست رفته خودشو. این ایده به اون تم یتیمخانه وین و فسادی که در فیلم اول دیدیم عمق خیلی بیشتری میده.
پس یعنی بیشتر یه داستان احساسی و شخصیه تا یه داستان ابرقهرمانی.
کاملا. شاید دیک گریسن در این فیلم اصلا لباس رابین رو نپوشه، اما پایه‌های این رابطه انسانی برای بروس در همین فیلم گذاشته میشه. پذیرفتن مسئولیت این پسر میتونه اولین قدم واقعی بروس برای خروج از انزوای مطلق و پیدا کردن چیزی فراتر از انتقام باشه. چیزی شبیه به خانواده.
این دقیقاً همون چیزیه که اون برای تبدیل شدن به یک قهرمان کامل بهش نیاز داره.
بله.
خب، ما یه ویلن اصلی داریم که چهره عوض میکنه، یه امپراتوری مافیایی داریم و یه همکار احتمالی در آینده. اما یه نفر دیگه هم در سایه های تیمارستان آرکام منتظره.
جوکر.
در پایان فیلم اول، ما اون حضور کوتاه و خیرانگیز جوکر با بازی بریک هیوگن رو دیدیم. سوال اینه، آیا اون ویلن اصلی فیلم دومه؟ منابع خیلی قاطعانه میگن نه، بعیده.
و تشبیهی که در اکثر این مقالات استفاده شده خیلی گویاست. اونها معتقدن جوکر در این سگانه قرار نقش هانیبال لکتور در فیلم سکوت بره ها رو بازی کنه.
عجب ایده ای.
اون یک زندانی فوق‌العاده خطرناک و باهوش در آرکمه که بتمن برای درک ذهنیت پیچیده و غیرقابل فهم قاتلان دیگه مثل کلیفیس گاهی به سراغش میره تا ازش مشاوره بگیره.
این ایده جالبیه، ولی صادقانه بگم این ایده که قهرمان از تبهکار زندانی کمک میگیره یکم کلیشه‌ای نشده؟ منابع اشاره میکنن که متریوس چطور میخواد این ایده رو تازه و جذاب نگه داره.
سوال خیلی خوبیه. نکته ای که تحلیلگرا بهش اشاره میکنن اینه که رابطه بتمن و جوکر در اینجا یک بازی موش و گربه ذهنی و فلسفیه، نه صرفا گرفتن اطلاعات.
یعنی چی؟
یعنی جوکر از این ملاقات ها استفاده میکنه تا ذهن بتمن رو به هم بریزه. اون مثل آینه عمل میکنه که تاریکترین وجوه شخصیتی بتمن رو به خودش نشون میده. اونها نمیخوان یه نبرد فیزیکی توی خیابونهای گاتان داشته باشن. حضور جوکر مثل یک سایه تهدیدآمیز و دائمی روی کل داستانه، بدونه که شخصیت منفی اصلی باشه.
یه جورایی شبح در ماشین این سگان است.
دقیقاً.
خب، از دنیای درونی شخصیت‌ها که بگذریم، دنیای بیرونی فیلم هم قرار یک تحول بزرگ و اساسی داشته باشه.
اوه، بله.
اون گاتام غرق در باران و تاریکی فیلم اول رو تقریبا فراموش کنید. فیلمبردار نابغه فیلم گرگ فریزر رسما تایید کرده که این بار گاتام پوشیده از برف و یخ خواهد بود. این یعنی یه تغییر کامل در اتمسفر.
و این تغییر فقط برای قشنگی نیست، کاملا نمادینه. یکی از مقاله ها به نکته جالبی اشاره کرده بود. در فیلم اول باران نماد از شستشو بود، تلاشی برای پاک کردن فساد شهر که هیچ وقت موفق نمی شد.
درسته.
اما برف و یخ نماد سکون و مرگ هستند، یک سرمایه بیرحمانه که همه چیز رو منجمد می کنه. از نظر بصری هم تضاد رنگ لباس سیاه بتمن با سفیدی مطلق برف و قطره‌های خون سرخ که روی یخ ریخته میشه یک اتمسفر نوآر و بی‌نظیر می‌سازه.
یعنی حالا هوای فیلم قرار از اون حالت افسرده و خفه فیلم اول به یه چیز سردتر و شاید حتی خالی‌تر تبدیل بشه؟
دقیقاً، سردتر، بی‌رحمانه‌تر و ساکت‌تر. در ضمن یه نکته کاربردی هم تو منابع ذکر شده.
خب،
برف صدا رو خفه میکنه و این برای صحنه‌های مخفی کاری یا همون استلف بتمن که یکی از نقاط قوت فیلم اول بود کاملا ایده‌آله. تصور کن بتمن مثل یک شبح از دل یک کولاک برفی بیرون میاد.
عالیه. اما اینجا یه نکته ای هست که ممکنه بعضیا رو گیج کنه و باید حتما روشنش کنیم.
دنیای جیمز گان.
همزمان با ساخت این فیلم، جیمز گان هم در دنیای اصلی دی سی در حال ساخت یک فیلم بتمن دیگه به نام The Brave and the Bold هست. خب، یعنی ما قراره دو تا بتمن همزمان روی پرده سینما داشته باشیم؟ اینا به هم ربط دارن؟
نه، کاملا از هم جدا هستن و منابع هم خیلی واضح این تفاوت‌ها رو مشخص کردن. بهترین راه برای درک این موضوع اینه که به فیلم مت ریوز به عنوان یک رمان مستقل نگاه کنیم.
آها.
اونها از لیبل رسمی Elseworlds یا دنیاهای دیگر برای این فیلم‌ها استفاده می‌کنن.
پس مثل سریال‌های پرستیج شبکه HBO می‌مونه. یه داستان کامل و مستقل با شروع و پایان مشخص که کاری به دنیاهای دیگه نداره.
دقیقاً. بتمن مت ریوز یک درام جنایی رئالیستی و کارداگاهیه. در این دنیا خبری از سوپرمن، زن شگفت‌انگیز یا موجودات فضایی نیست. اما بتمن جیمز گان بخشی از اون دنیای بزرگ و متصل دیسیه.
و اون فانتزی تره.
خیلی فانتزی تر و نزدیکتر به فضای کامیک بوکا. در اون دنیا رابین که دیمین وین هست، نه دیک گریسون و بقیه اعضای لیگ عدالت وجود دارن.
پس خلاصه، یکی یک حماسه جنایی خیابانیه و اون یکی جاییه که ممکنه بتمن رو در حال جنگیدن با بیگانه ها کنار سوپرمن ببینیم. پس جای نگرانی نیست. The Batman Part 2 مسیر مستقل، تاریک و کارداگاهی خودش رو با قدرت ادامه میده. خب اگه بخوایم همه اینا رو کنار هم بذاریم، تصویری که از این منابع به دست میاد خیلی هیجان انگیزه.
واقعا
ما یک گاتم داریم که حالا تحت کنترل یک مافیای سیستماتیک به رهبری پنگوئنه. در سایه ها یک قاتل روانپریش به اسم کلیفیس هست که میتونه هر چهره ای داشته باشه و شهر رو در پارانویا فرو میبره.
و در مقابل بروس وینی رو داریم که همزمان با جنگیدن در شب مجبور در روز نقاب یک میلیاردر اجتماعی رو به صورت بزنه.
و فراموش نکنیم که در کنار همه اینها اون داره تلاش میکنه با یک پسر یتیم ارتباط برقرار کنه و شاید برای اولین بار در زندگیش طعم مسئولیت پذیری واقعی رو بچشه.
و همه اینها در یک فضای بصری سرد، برفی و بیرحم اتفاق میفته.
پس بتمن داره همزمان در دو جبهه کاملا متفاوت میجنگه. یک دشمن سازمان یافته مثل پنگوئن که در انظار عموم فعالیت میکنه و یک دشمن شبهوار مثل کلیفیس که در خفا حمله میکنه. این باید بزرگترین چالش کارآگاهی ممکن براش باشه.
و دقیقاً به همین دلیله که خیلی از این تحلیلگران معتقدن این فیلم پتانسیل این رو داره که به پیچیده ترین داستان کارآگاهی تاریخ فیلم‌های کمیک بوکی تبدیل بشه. این همون امتحان نهاییه. آیا بروس وین از این آزمون سخت سربلند بیرون میاد و از تاریکی خارج میشه یا سرمای گاتام اون را هم برای همیشه منجمد میکنه؟
و چه پایانی بهتر از جمله تاثیرگذار یکی از همین مقالات که فرستاده بودی؟ شوالیه تاریکی برمیگردد، اما این بار سرما تا مغز استخوان نفوذ میکند.
و حالا که همه اینها رو بررسی کردیم، یک سوال نهایی برای شما باقی میمونه تا بهش فکر کنید.
بفرمایید.
ما درباره این صحبت کردیم که بروس وین برای اولین بار مجبور نقاب یک میلیاردر رو به صورت بزنه تا در جامعه نفوذ کنه. اما در مواجهه با یک دشمن که به معنای واقعی کلمه میتونه هر چهره‌ای داشته باشه، مفهوم هویت در گاتم واقعاً چیست؟ وقتی هیچ چهره قابل اعتماد نیست و حتی خود قهرمان داستان هم مجبور دائما نقش بازی کنه، نقاب واقعی کدومه؟ نقاب بتمن یا نقاب بروس وین؟